سبلان نور.
اطلاعیه مهم: در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، گرما با تو سرما جاده چه خوش تخیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
و حالا از شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ دعوت میکنم آخرین برنامه این بخش رو بشنوید که کاریست از گروه تاریخ و اندیشه و همکارانم برنامه زندگی سرزمین من رو به شما تقدیم خواهند کرد. بشنوید. سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
تاریخ در هر حال چراغ راه ماست، چراغ راهی روشن و قابل اعتماد که باعث میشه مسیرمون رو با قدم‌های استوارتر برداریم و پیش بریم. این روزها و حال و هوای مردم دنیا هم مدتی بعد تبدیل میشه به صفحات تاریخی آیندگان، آیندگانی که سطرهای تاریخی روزگار ما رو ورق خواهند زد و حتماً تصمیم‌های ما و آثاری که از خودمون به جا گذاشتیم رو تحسین خواهند کرد، چون ما راهمون رو بر اساس دستورات خدا و اهل بیت پیش می‌بریم و مگه میشه مسیری که اینطور طی بشه به بیراه بره. مجله رادیویی سرزمین من رو امروز با افتخار تقدیم می‌کنیم به اهالی فرهنگ دوست سرزمین من.
به نام خدا. سلام. اهالی سرزمین من، درود بر شما از سرزمین من. این مجله رادیویی با صفحات رنگ رنگ و موضوعات گوناگون و بخش‌های متنوع در یک ساعت آینده پیش روی شما ورق می‌خوره. در تقویم این سرزمین 14 آبان ماه روز فرهنگ عمومی نام گرفته. فرهنگ عمومی فرهنگ غالب و گسترده‌ای هست که در میان عموم جامعه رواج داره و شامل حوزه‌ای از عقاید، ارزش‌ها، جلوه‌های احساسی و هنجارهای اجتماعی و فرهنگیه. در برنامه امروز از فرهنگ و فرهنگ عمومی خواهیم گفت، در کنار بخش‌های مختلف و متنوعی که آماده تقدیم به شماست. مثل همیشه پرسشی مطرح می‌کنیم که در صفحه آخر این مجله نام برگزیده‌ای از میان افرادی که به این پرسش صحیح پاسخ دادند معرفی خواهد شد و هدیه نقدی ناقابلی هم در انتهای این برنامه پیشکش خواهیم کرد. پرسش امروز ما از این قراره. قدیمی ترین طاق قوسی شکل ایران در کدام بنا دیده می شود؟ برای اینکه شما راحت‌تر به پاسخ برسید، 4 تا گزینه مطرح کردیم: نقش رستم، زیگورات چاق زنبیل، کاخ فیروزآباد یا کاخ حترا. شماره پیام کوتاه ما 30558 2020485 هم برای تماس تلفنی در اختیار شماست. آقای مومنی سلام، روز نیمه ابری نیمه بارونیتون بخیر.
خیلی متشکرم، سلام به شما و همه هموطنان خوبم. امیدوارم که در این هوای پاییزی همه که خوب و خوش باشید.
انشاءالله. شما بدتر آمدین، همچنان بارون میبارید یا فقط نیمه ابری بود؟
گاهی میبارید و گاهی نمیبارید،
به معنای اتم کلمه پاییزه.
دقیقاً همینطور.
انشاءالله که این حال و هوای پاییزی پر از شوق بهار برای هممون سپری بشه. صد البته که پاییز و حال و هواش هم بسیار دوست داشتنیه، اما نمیدونم چرا در فرهنگ ما که حالا امروز هم قرار دربارش خیلی صحبت کنیم و در ادبیاتمون پاییزو خیلی با خمودگی و مردن و افسردگی و کسالت مترادف کردیم، اما به هر حال قطعا پاییز هم جذابیت‌های خودش رو داره و امیدواریم که برای همه به خوبی و خوشی بگذره. در این بعد از ظهر پاییزی تا حوالی ساعت 14 همراه شما این با بخش‌های مختلفی که پیش روتون ورق می‌خوره، صفحات این مجله شنیداری با محتواهای گوناگون قرار هست بهتون تقدیم شه که الان آقای مومنی درباره بخشی از این محتواها و عناوین خواهند گفت.
بله، با آقای مختاری اصفهانی تقویم رو ورق می‌زنیم که ببینیم 14 آبان چه اتفاقایی رخ داده.
بله.
با آقای دکتر رهبر می‌خوایم اون بحث در واقع شبهه‌ها و پرسش‌ها پیرامون مسئله فلسطین رو پیگیری بکنیم.
بله.
با آقای دکتر مجدی بحثمون رو ادامه میدیم درباره معماری و بناهای ایرانی، ولی این بار به سراغ مسئله ترجمه در متن‌های مرتبط با معماری خواهیم رفت و همینطور یکی دو بخش دیگه که امیدوارم همگی این گفتگوها مفید باشه
انشاءالله.
امروز در سرزمین من
خبر بشنوید. پادشاه بحرین یک خاخام صهیونیست را به سمت رسمی منصوب کرد. این امر در ادامه مسیر خیانتکارانه عادی‌سازی رژیم صهیونیستی از سوی بحرین است. نسل کشی در غزه اشک ستاره تنیس جهان را درآورد. تنیسور تونسی بعد از برد در یک مسابقه در حالی که حین مصاحبه به سبب نسل کشی صهیونیست ها اشک میریخت گفت دیدن کودکان و نوزادانی که هر روز در غزه میمیرند خیلی سخت است. او گفته با برد در مسابقات خوشحال نمیشوم. این حرفا سیاسی نیست، بلکه یک موضوع انسانی است. این تنیسور گفته تصمیم گرفتم که بخشی از جایزه‌ام را برای کمک به فلسطینی ها اهدا کنم. آنجلینا جولی بازیگر سرشناس هالیوود در صفحه اینستاگرام خود تصویری از ویرانی غزه منتشر کرد و با انتشار این عکس نوشت غزه نزدیک به 2 دهه است که زندان بوده و به سرعت تبدیل به گور دست جمعی شده. 40% از کشته شدگان کودکان بیپناه هستند. خانواده ها و کل جمعیت در حال کشته شدن هستند و جهان فقط نظاره‌گر است. همچنان در کنار شما هستیم با مجله شنیداری سرزمین من و این پرسش که قدیمی ترین طاق قوسی شکل ایران در کدام بنا دیده میشه؟ نقش رستم، زیگورات چوغازنبیل، کاخ فیروزآباد یا کاخ حترا؟ شماره پیام کوتاه ما 3558 220-485 هم برای پاسخگویی به این پرسش از طریق تلفن در اختیار شماست. جهان سر به سر عبرت و حکمت است، چرا زو همه بهر من غفلت است. این بیت از فردوسی میتونه مقدمه خوبی باشه برای اینکه امروز هم به سراغ تقویم بریم و از یادها و یادگارها بشنویم.
یادها و یادگارها.
چنان که گفته شد امروز روز فرهنگ عمومی است. فرهنگ رو خود مردم به وجود میارن، خودشون ازشون مراقبت و محافظت میکنن و خودشون هم در مواقع در واقع لازم اون رو تغییر میدن. در باره تاریخ هم میتونه همین حکایت صادق باشه. در واقع تاریخ رو در طول زمانهای گذشته عموماً مردم ننوشتن، عموماً در واقع دبیران در دربارها نوشتن و یه جمله معروف هم هست که میگن تاریخ رو فاتحان مینویسن. اما حالا شرایطی به وجود اومده که مردم هم میتونن بخشی از تاریخ نگاری باشند و در واقع منابع مستندتر و موثق‌تری برای آیندگان فراهم بکنند.
بله، حالا سلام می‌کنیم به آقای مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ که با ما هستند تا از مهمترین رخدادهای امروز برامون بگن. درود، خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام آقای مختاری.
سلام عرض ادب خدمت شما، سرکار خانم گلفرز و جناب آقای مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من، روز روزگارتون بخیر باشه، در خدمت
متشکرم.
خیلی متشکرم. وقایع روز 14 رو از زبان شما گوش میکنیم.
خدمت هستم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1328 که در گذشت عبدالحسین حجیر وزیر دربار محمد رضا شاه هستش. عبدالحسین حجیر از طبقه متوسط بود، فرزند محمد رسول خلوت، تحصیل کرده یه مدرسه سیاسی و خب در ابتدای کار وارد خدمت وزارت امور خارجه شد و در پس از کودتای سوم اسفند 1299 مدتی سردبیر نشریه پیغام بود که این نشریه مدیریتش رو پدرش بر عهده داشت و بعدها در دوره سلطنت رضاشاه در وزارت راه و وزارت مالیه مشغول به کار شد. و در دوره‌ای که در وزارت مالیه بود، موقعی بود که قرارداد 1933 در حال انعقاد بود و در این دوره است که در واقع حجیر در عرصه سیاست و اجرا در کنار سید حسن تقی‌زاده مسائلی رو یاد میگیره. و بعد از در واقع شهریور 1320 او به ارتقا پیدا کردش، وزیر شد در دولت دوم محمد علی فروغی وزیر پیشه هنر، در دولت علی سهیلی وزیر راه، و بعد خب سمت‌های مختلفی داشت مثل وزیر دارایی. در سال 1327 نخست وزیر شد که با توجه به اینکه منتسب به بهایی گری بود و اینها، با مخالفت مذهبی مواجه شد. و بعد از اینکه به نخست وزیر رسید، آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی بیانیه صادر کرد و مردم رو دعوت کرد علیه نخست وزیری او راهپیمایی کنند در میدان بهارستان، که این اتفاق افتاد. و خب بعد از مدتی مجبور به کنارگیری شد، با وجود اینکه سعی می‌کرد که در واقع خودشون رو به نیروهای مذهبی نزدیک کنه یا سیاست‌هایی رو اعمال بکنه که به مذاق مذهبیون خوش بیاد، اما خب این در واقع اقدامات مشکلات او رو حل نکرد. وقتی از نخست وزیری کنار رفت، با توجه به روابطی که با اشرف پهلوی خواهر محمد رضا شاه داشت و همچنین با خود محمد رضا شاه نزدیک بود، به وزارت دربار رسید. و در این دوره هست که انتخابات مجلس 16 برگزار میشه و حجیر متهم به تقلب در انتخابات بودش. و بعد از این هم هستش که ما میبینیم که در 13 آبان 1328 در مسجد سپهسالار توسط سید حسین امامی به قتل در واقع مورد سوء قصد قرار میگیره. بله. که بعد از این سوء قصد هست که در چند روزی در سال 1328 از دنیا میره. اگر بخوام از یادگارهای در واقع عبدالحسین عجیر بگیم، اگر او در سیاست در واقع خوشنام نبود، خب، اما در حوزه ادبیات ایشون مقدمه ای داره بر گلچینی از غزلیات حافظ که خودش جمع‌آوری کرده. و این مقدمه 80 صفحه‌ای یک مقدمه بسیار تحلیلی هستش و در شناخت حافظ بسیار کمک میکنه. کتابی داره به نام پترزبورگ تا قسطنطنیه که تاریخ روابط ایران با دو دربار عثمانی و یه هستش، از دوره صفوی تا دوره نادرشاه، و همچنین ترجمه ملل شرق و یونان که بخشی از تاریخ جهان آلبرماله هستش.
پس گرایش های ادبی و تاریخی داشته آقای مختاری اصفهانی. نه، چون میخواستم بپرسم که گرایشش در نشریه که سردبیری میکرد چی بود؟
نه، اون نشریه سیاسی بود و در واقع اون رو در جهان سیاست مشهور کردش، با توجه به اینکه مخالف سید ضیاءالدین بود و حمایت از سید حسن مدرس می‌کردش. ولی گرایش‌های تاریخی و ادبی هم داشته. و نکته دیگه که یادگاری از او هست، اون تصویری هست که همواره ما او رو با یک عینک تیره می‌بینیم، به خاطر این هستش که در کودکی بینایی یک چشمش رو بر سر طرف بازی از دست داده بود.
بله.
مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1376 که در گذشت علی تابش هستش. علی تابش در واقع از هنرمندان رادیو بود. ایشون متولد 1304 بود، در تهران تحصیلش در دبیرستان نظام وابسته به دانشکده افسری انجام داد، اما به خاطر شرکت در نمایش‌های کمدی مجبور به ترک تحصیل شدش و ایشون کارش رو در تئاتر با تئاتر زهره و منوچهر در سال 1324 آغاز کرد. نمایش های موزیکال و اجرا می کردش. در سال 1333 پاش به رادیو باز شد و در برنامه رادیویی رادیو با شما ایشون یکی از شخصیت های در واقع نمایشی بود که معمولا تیپ هایی رو اجرا می کرد که در این تیپ ها در واقع طبقه خاصی از اجتماع، افرادی که به صورت در واقع شخصیت عامیانه و عوامانه ای داشتن رو اجرا میکرد، واژگان رو به صورت درست تلفظ نمیکرد و یک تیپ اجتماعی رو علی تابش در واقع اجرا میکرد که بسیار مورد پسند مخاطبان بود.
آقای مفتایی، با توجه به اینکه یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم، موافقی بریم آخرین گزینه رو هم بشنویم؟
آخرین مناسبت امروز هم مربوط هست به سال 1380 که در گذشت غلامرضا عطاری هست، نخست وزیر نظامی ماه‌های پایانی سلطنت محمد رضا شاه. عطاری متولد 1288 در شیراز بود، تحصیلاتش در دانشکده افسری انجام داد. در 1316 معاون دژبان مرکز بود، در 1328 به آمریکا اعزام شد و ایشون یک مهمترین سمتش قبل از در واقع نخست وزیری، رئیس ستاد بزرگ ارتشداران بود که با درجه ارتشبودی به این در واقع سمت رسید و زمانی که محمد رضا شاه در واقع شریف امامی استعفا داد و در پی آوردن یک دولت نظامی بود و بسیاری فکر میکردن که اون نخست وزیر نظامی غلامعلی اویسی هستش که به عنوان قصاب تهران در 17 شهریور شناخته میشد، غلامرضا عطاری به این سمت رسید که بسیاری مخالف بودن چون شخصیت عطاری رو مناسب برای در واقع موارد بحران نمیدن و خب میدونیم که در اون که صدای مخالفان رو که هر شب از بام خونه ها بلند میشد و به عنوان نوار اعلام کرد که اون شعار معروف عطاری گوستاله بازم میگی نواره در واقع برد زبان مردم.
بله، معلومه که با اون حرفش حسابی مردم رو عصبانی کرده بود. سپاس از شما. بله.
خیلی متشکریم و با تو خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما باشه.
شما میدونید قدیمی ترین طاق قوسی شکل ایران در کدام بنا دیده میشه؟ نقش رستم، زیگورات چاه زنبی، کاخ فیروزآباد یا کاخ حتراء؟ ۳۵۵۸ و 220-485 در اختیار شماست. در انتهای همین برنامه هدیه نقدی ناقابلی تقدیم میکنیم به یکی از بزرگوارانی که به این پرسش پاسخ صحیح بدن. بریم سراغ پیامک ها. آقای محمد هداوندی برامون پیامک فرستادن. خانم فخری عباسی از محلات دارن صدامون رو میشنون. آقای محمد رضا از قم پیامک زدن. آقای اسماعیل بیگی از ایلام شنونده هستن. آقای مصطفی معتمدی از خمینی شهر برامون پاسخو فرستادن و خانم اشرف باستانی از شهرزا. آقای یاری از جلال آباد شنونده ما هستن. آقای پاشا از نوشهر. آقای یاسر اسلام بیک هم از محلات شنونده ما هستند. آقای مصطفی زندی از ملایر برامون پیامک فرستادن و آقای علی رضا اسماعیلی از شهرزا.
آوان
معماری هنر و فن طراحی و ساخت بناها و فضاهای شهری هست که خب بیشتر ساختمونها با توجه به نیازهای اجتماعی معمولا طراحی میشن. پس میتونیم بگیم که معماری هنری اجتماعیه و این رشته تلفیق خارق‌العاده از فن و هنره. همونطور که میدونین آقای مومنی، پیشینه این هنر یا پیشینه این فن در کشور ما به هزاران سال پیش از اسلام میرسه. خب بناهای باشکوهی که از گذشتگان ما بر جا مونده گواه این پیشینه و قدمت هستن. اما واقعیت اینه که در کنار این تاریخچه، در کنار این قدمت که ما بهش افتخار هم میکنیم، برای بروز بودن و آشنایی با تازه ترین اطلاعات و پیشرفت های این حوزه نیاز داریم به ترجمه های درست از متون تخصصی. حالا اینکه این ترجمه ها چقدر مورد وثوق و قابل اطمینان هستن یا احیانا مشکلات و نارسایی هایی دارن، موضوع صحبت امروز ما با آقای دکتر مجدی، استاد دانشگاهی که حالا هم ارتباط تلفنیمون با ایشون برقرار شده. سلام عرض میکنم، وقت خوش.
درود به شما. سلامت باشید آقای مجدی. یه بحثی که همواره در اصلا موضوع ترجمه وجود داره، حالا چه در واقع منابع مربوط به معماری باشه یا هر حوزه دیگری،
بله.
یکی بحث خود زبانه که زبان چقدر قابل انتقاله. یه بحث هم بحث بینشه که آیا در واقع میشه بدون در واقع توجه به زبان مادر و زبان مبدأ در واقع یک مفهوم و یک فرهنگ رو درک کرد یا نه. درباره معماری هم همین پرسش من از شماست. آنچه که امروز درباره منابع ترجمه شده معماری برای ما مسئله است، آیا مسئله صرفا زبانیه یا مسئله مربوط به بینش میشه؟ یعنی اون بینشی که به در واقع کتاب‌های ترجمه‌ای راه پیدا میکنه رو آیا ما میتونیم درکش بکنیم و میتونیم استفاده بکنیم؟
درسته. خب بستگی داره که در مورد کدام سبک معماری باشه. اگر سبک معماری مدرن یا مثلا معماری کلاسیک، معماری که مال ما نبوده، از بیرون باش آشنا شدیم،
بله،
نویسنده اومده مثلا در مورد معماری باروک یا معماری مثلا فرض کنیم کلاسیک، نو کلاسیک یا مثلا بیزانسی یا مثلا رومانسک، اینا اومده مثلا مثل کتاب جنسن، مثل کتاب تاریخ هنر یا تاریخ معماری،
بله،
مثلا کتاب خانم هلن گاردنر مثلا. خب این آقای مثلا فرض بکنیم یک استادی که مترجم بوده، فرض بکنیم، یا نه یک آدمی که معمار بوده، دو تا دید میشه. این فرض بکنیم یک مترجم اومده، مترجم حرفه‌ای که معمار نبوده،
بله،
اینو ترجمه کرده، بعد خب مثلا میبینیم نه جواب ممکن نداده باشه، یک معمار اومده گفته خب بذاریم با هم کار کنیم، مثلا دو نفری با هم، باز اینو بهترش کردن.
درست.
ولی وقتی که معماری سنتی باشه، معماری خودمون باشه و مثلا پس کن آندره گودار اومده اینو معماری ایران کار کرده، یا مثلا پس کن دشمن یا کسای دیگه، خب اینا که اصطلاحات معماری یزدی‌ها رو که نمیشناختن،
بله،
خودش یه چیزی نوشته. مثلا فرض کن رسمی بندی رو یک ترجمه براش از فرانسه یا از انگلیسی گذاشته، حالا ما هم اومدیم این نسلی که گذشته، مثلا فرض کن ایشون بازنشسته شده، این کتاب اومده در کتاب فروشی ها یا در دانشگاه ها اول میاد بیشتر، اومده در دانشگاه توسط یک مترجم حرفه‌ای، حالا دوباره که کارش معماری نبوده ترجمه شده، یا حالا مثلا نقاش بوده معمار نبوده،
بله،
آشنا با هنر، هنری مثلا معماری نبوده ولی هنرهای مثلا دیگه بوده. خب این اومده منتشر شده، من دانشجو هستم، رفتم خریدم اینا، الان متوجه نیستم چیه، چون میبینم که مثلا اصطلاحات معماری باروک اونجا خب مال اوناست، میگم خب بسیار، ولی معماری خودمو با کلمات یاد میگیرم که اونها وضع کردن، اونا براش ترجمه.
دقیقاً.
بعد میبینی که آدمی هست که مثل آی پیر، مرحوم پیرینا، که این کارو اصلا یکی از مشکلاتی که ایشون مطرح میکنه همین رو که از زمان خودش در دانشگاه تهران با اقبال مواجه نمیشه، چون ایشون رها میکنه میره در میان استادکارایی از دیگه، آقا اینا اصل معماری هستن و اصطلاحات رو خوشبختانه ایشون تا حد زیادی حفظ کردن، یادداشت کردن و این کار بسیار با ارزش رو انجام دادن.
بله، خیلی ممنون از این نکته کلیدی که گفتین. فکر میکنم که این مشکل و مسئله ای که صرفا در موضوع کتاب‌های معماری یا در حوزه معماری هم نیست، واقعا اطلاعات پرشماری در حوزه‌های گوناگون هست که اینجا ما خودمون داشتیم، رفتیم به زبان‌های دیگر و بعد دوره ما برگردوندیمش، داریم اونو استفاده می‌کنیم.
یعنی حالا ما باید هر دو رو دوباره بازبینی کنیم.
بله.
یعنی مجدداً باید دانشجوی جدید بیان همکارهای فیرنیا و استادکارای، چون متأسفانه اون استادکارای قدیمی که این اختلاس به کار می‌بردن خیلیشون فوت شدن.
همینطوره.
ما متاسفانه در دوره پهلوی اتفاقی افتاد، دوره قاجار رو به کل منحط فرض کردن.
بله.
چرا؟ چون مثلا چند تا شاه قاجار مثلا یه سری حرکات ناپسند داشتن.
ببین
این خیلی آسیب به ما زد، چون ما نمی‌دونستیم که بسیاری از سنت‌های باستانی ما در دل همین قاجار و صفوی و اینا ادامه داشت و متأسفانه به پهلوی که رسید انقطاع کاملی ایجاد شد.
بس.
بسیار خوب، خیلی ممنونیم از توضیحات شما و باهاتون خداحافظی می‌کنیم.